بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تاریخ 8 آذر 1400 سال 78 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. روایتی از امام چهارم علیه السلام هست، حضرت از پیغمبر نقل میکند: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: حبی و حب اهل بیتی نافع فی سبعة مباطن احوالهن عظیمت احوالهن عظیمت. پیغمبر فرمود که دوستی من، علاقه به من و علاقه به اهل بیت من در 7 جا به سود شما هست. اون 7 جا هم ترس و هراس های بزرگی انسان آردش میشه، یعنی جاهای خیلی خطرناکی هست. یکی عند الوفات، وقتی که انسان از این دنیا هجرت میکند و میمیرد، خب عالمش عوض میشه دیگه، عالم دیگری که اصلا مقایسه با این جهان نمیشه. خیلی هولناک. پیغمبر فرمود اونایی که مرا دوست میدارن یا اهل بیت مرا دوست میدارن، این محبت در اینجا اثرگذار است و کارها را برای او آسان میکنه. دومین مورد فی القبر، شخص وقتی در قبر قرار میگیرد، خب ندیدد یه همچین خانه ای را، تاریک، خروارها خاک بر روی او، تنها برای اولین بار یه همچین خانه ای را مشاهده میکند، ترس و وحشت طبعا او را فرا میگیرد. در اینجا باز پیغمبر فرمود محبت به من و محبت اهل بیت به درد شخص میخوره. سوم و عند النشور، سومین جایی که به دردش میخورد اون وقتی که از قبرها بلند میشن و به سوی قیامت حرکت میکنه، اونجا هم به دردش میخورد. چهارمین مورد اندل کتاب، چهارمین مورد اون وقتیه که نامه اعمال را دریافت میکنیم که آیا به سمت چپ ما میدن، به سمت راست ما میدن. اونجا هم جای خطرناکی، دریافت نتیجه اعمال. پنجمین مورد اندل حساب، وقتی که ما را پای حساب کتاب میارن که چه کردی در این عمر و چه کردی با جوانی بخصوص، ساعتهای ما را، دقیقه های ما را حساب کشی میکنن. در بعضی از روایات داره که انسان هر لحظه ای را که در اون لحظه بیاد خدا نبوده تأسف میخوره، حسرت میخوره. تنها اون ساعتهایی را افسوس نمیخوره که خدا را یاد کرد. ششمین مورد عند المیزان، وقتی که اعمال ما را در میزان محاسبه میکنن، در حقیقت می سنجند، چون در روایت داره علی می فهمد علیون میدان الاعمال، با اعمال خوبان میسنجن، ببینن فاسد سالمه و اونها مقایسه میکنن، حساب میکنن. البته هر چیز را در رتبه خودش. آخرین جا عند صراط، وقتی که میخواییم از پل صراط عبور بکنیم، در اینجا هم محبت من و اهل بیت من به سود اشخاص تمام میشه. از خداوند بخواهیم که ما را محب اهل بیت قرار بده، عقیده به اهل بیت، ایمان به اهل بیت، اونها را دوست بداریم، علاقه نشان بدیم. در روایت بعدی که روایت 51 شماره خورده، صفحه 361 جلد 2، روایتی است نقل میکنه در امام صادق علیه السلام، اونم از پدرانش، اونم از جدش. میفرماید که قال للنار سبعت ابواب، فرمود که آتش 7 در داره و از هر دری گروه خاصی وارد میشن. از این روایت استفاده میشه که در جهنم یه دونه در نیست که همه بخوان از اون در وارد بشن، درهای مختلفی. در یک دریست که از این در فرعون، هامان، قارون اینا وارد میشن، یعنی که انه فرعون دار دستش از یه در ویژه داخل میشن. در دیگری هست که از اون مشرکین و کفار وارد میشن، اونهایی که یک لحظه به اندازه چشم هم دادن هم ایمان به خدا نیاورده بودن. سومین در دری است که بنو امیه از اون در وارد میشن، مخصوص بنی امیه است، اشخاص دیگری مزاحمت برای اونها در این باب نداره، یعنی ویژه اوناست. و اون در هم در لذا میگن، هم در سقر میگن، هم باب حاویه میگن، در حاویه. گویا سه تا اسم داره، لذا، سقر، حاویه. ویژگی در این است که حاویه که میگن، میفرماد اشخاصی که از این در وارد میشوند، آتش اونها را 70 خریف فرو میبرد به پایین. هر خریفی 80 ساله، یعنی 70 را در به در 80 بکنید، 5600 سال اینها را در آتش فرو میبرند به ته آتش. بعد که به ته آتش، به عمق آتش پایین میرن، دوباره این آتش جوش میاره، اینا رو پرتاب میکند، مثل فواره که میدند به بالا، اینا رو میدند 70 خریف پرت میکند به بالا، یعنی از زیر آتش پرت میشوند به طرف بالا به مقدار 5600 سال. دوباره از بالا به همین شکل اول 70 خریف اینه میبرن به عمق آتش، دوباره فوران آتش اینها را پرتاب میکند به بالا. خلاصه پیوسته تا آخر که مخلدن در آتش به همین شکله، یعنی نحوه عذاب بنی امیه به این شکله. آتش 5600 سال میبرد به داخل پایین، دوباره پرتاب میکند به بالا، به این شکل اینها عذاب میشن. در دیگری هست، بابون یا طلو منها مبغضونا و محاربونا و خاذلونا. باب دیگری است که اشخاصی که بغض اهل بیت را داشتن و با اهل بیت جنگیدن و اونها را یاری نکردن، اونا از اون در وارد میشن. حالا در این روایت داره بزرگترین باب و داغترین باب ها و درها این دره. بعد میگه که قال محمد بن الفضیل الرزقی، این راوی حدیث میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که اون که شما از جدتون نقل میکنید که بنو امیه از اون در وارد میشن، آیا اون افرادی از بنی امیه که مشرک بودن از اون در وارد میشن که با بهاویه گفتید هست، یا نه اونایی هم که مسلمان بودن به ظاهر نماز میخوندن، مسجد میرفتن، ادعا داشتن، اونا هم وارد میشن؟ امام در جواب فرمود که مگه گوش نکردی تو؟ من گفتم در مشرک و کفار جداست، اون در دیگریه. بنابراین این دری که بنو امیه وارد میشن در غیر از مشتکینه، یعنی حتی مسلمان های بنی امیه هم از همین در وارد میشن، صرف این که اسلام را ادعا کردن مثل یزید و معاویه به عنوان رهبران خلیفه مسلمین. این درست نمیشه که اینا از در مشتکین نمیرن، اما از در ویژه‌ای که حاوی هست از اونجا میرن. فهذا الباب يدخل فيه كل مشرك وكل كافر لا يوم وكل كافر لا يؤمن بيوم الحساب. اون در مشتکین افرادی هستند که هیچ خدا را و قیامت قبول نداشتن، اما این بابی که بنی امیه ازش داخل میشن، اینها ولی اونهایی بودن که به ظاهر مسلمان هم بودن. این در مربوط به ابی سفیان، مربوط به معاویه است، مربوط به آل مروانه که از این در داخل میشون و این در له میکند اینها را، حت میکند، خورد میکنه، میماله اینها را به جوری که نه زنده هستند در این آتش و نه مرده. اونها را له میکنن، نه زنده هستن و نه مرده هستن. خب بعد از این یه صفحات زیادی را ما حذف کردیم به خاطر اینکه مقدار با غرض ما از اختصار هماهنگ نبود. روایت بعدی روایت 86 هست در صفحه 391 جلد 2 391 هست، لذا این فاصله کشه وقتی شما دیدید به خاطر اینه که ما این قسمت ها را تعداد صفحات حذف کرد. در این روایت 86 ابی کهمس میگد قلت لابی عبدالله علیه السلام علمنی دعا ان استندل به رزق. میگه من از امام صادق علیه السلام درخواست کردم یه دعایی به من یاد بده که با خواندن اون دعا روزی من زیاد بشه. حضرت یه دستوری داد، فرمود که خذ من شاربک و از فارک ولیکن ذلک فی یوم الجمعه. حضرت فرمود روز جمعه که شد از شاربت بزن، یعنی سیبیلاتو در روز جمعه اصلاح کن، ناخونات را در روز جمعه بگیر. این عمل گرفتن ناخون و اصلاح سیبیل در روز جمعه شاره باعث افزایش روزی میشه. نباید تعجب کرد از این مطالب. مثلا کسی به ذهنش بیاد که چه ارتباطی بین گرفتن شارب و گرفتن ناخن در جمعه و اضافه شدن روزی. خیلی چیزا در عالم است من شما خبر نداریم. اصلا من شما مگر چقدر از ارتباط این جهان خبر داریم که اینها را اطلاع داشته باشیم. اینا رو کسی دارد میگه که از عمق جهان هستی خدا او را آگاه کرده، از ارتباط بین موجودات و افعال خبر داره. امام صادق علیه السلام علم الهی پیششه، معدن علم خداست، اینها رو میفرمید. بنابراین بر یه آدم فضولی نرسیدد که بگه که بله اینا چه ارتباطیه. ارتباطشو بله شما نمیفهمید، ما هم نمیفهمید، اما خیلی ارتباطات در این جهان هستیه. در روایت از نماز شب بخوان روزیت زیاد میشه، بین طلوعین ذکر بگو روزیت زیاد میشه. خب شما میگید ممکنه نماز شب چه ارتباطی به زیادی روزی داره؟ بله شما اینجوری میفهمید چون شما خبر از عالم نداری. اونایی که خبر از عالم دارن اینا را دستور میدن. علاوه بر این، حالا امتحانش هم مجانیه، مدتی شما همین دستور را اجرا کن، ببین در زندگی تفاوتی ایجاد میشود یا نه. در روایت دیگری هست که از امام صادق علیه السلام نقل شده، اونم از پدرانشون و اونم از امام پیغمبر خدا، فرمود من قلم از فاره یوم الجمعه اخرج الله من انامله الداء و ادخل فيه الدواء و روی انه لا یصیبه جنون ولا جذام ولا برس. پیغمبر فرمود کسی که روز جمعه ناخن بگیرد خداوند از انگشتان او مرضها و بیماریها را بیرون میبرد و دارو و درمان را در اونها قرار میدهد. و روایت هم شده است که شخص که در روز جمعه ناخن میگیرد نه دیوانه میشه در عمرش و نه مبتلا به جذام میشه و نه مبتلا به پیسی میشه، این امراض از او به دور هست. اینم همینه، شخصی بگید چه ارتباطی بین رو ناخن گرفتن و نفی مرض پیدا کردن شفا. اینها همون جوابش یک کلمه هم. ما روابط این جهان را درک نمی کنیم. اونها که روابط این جهان را درک کردن، اونم من عند الله، اونها هستن می توانن چنین مطالبی را بیان بکنن. لذا توصیه شده که ناخناتون رو در روز جمعه بگیرید. در روایت قبل بود که سیبیلتم بگیر و اینها باعث زیاد رزقه. در این روایت میفهمد بیماری های شما رو هم برطرف میکنند. علاوه بر این از امراض سخت مانند جنون و جذام و برس شما رو محافظت میکنند. در روایت بعدی که شماره خورده 90 در خصال جلد 2 صفحه 392، اونجا از امام رضا علیه السلام حضرت فرمود که لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم. حضرت فرمود که انسان مؤمن خوبه که در هر روزی خودش را خوشبو کنه و اگر توان مالی نداره بر این کار یا به هر دلیلی نمیتواند هر روز خودش را خوشبو کنه، معطر کند، لااقل یه روز در میان این کار را انجام بده. یه روز معطر کنه، نداره، روز دیگه نکند، روز بعد دوباره خودش را معطر کند. و اگر در طول هفته توانای معطر کردن خودش را ندارد، در هر جمعه این کار رو انجام بدهد و این رو از دست ندهد، یعنی حداقل در روز جمعه خودش را معطر بکند. این سفارش امام رضا علیه السلام. در روایت دیگر که روایت 93 باشه، این از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرمود هر فردی که میخواد کار خیری انجام بده، مثلا صدقه بدهد یا روزه بگیرد و مانند اینها، مستحب است که اینها را در روز جمعه انجام بده، زیرا در روز جمعه عمل انسانی چند برابر میشه. مثلا یه روزه مستحبی میخوای بیری جمعه بگیری، یه صدقه میخوای بدی روز جمعه بدی و امثال اینها. به فقیری میخوای کمک کنی، مشکلی رو حل کنی، گرهی رو، در روز جمعه به ویژه انجام این امور چندین برابر ثواب داره. البته خب روزهای دیگه هم معلومی که ثواب داره، اما ثواب مضاعف در روز جمعه است. خداوند ما رو به مرضیاتش موفق بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.